بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. الفصل الأول: أقسام السير العقلائية ومنات حجيتها. تنقسم السير العقلائية إلى قسمين: القسم الأول السير الواقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي، والمقصود بهذا القسم من السير ما يراد الاستدلال به على الحكم الشرعي الفقهي أو الأصولي. خب، بحث ما در باب سیره عقلائیه بود. گفته شد که در سیره عقلائیه لازمه که یک مقدماتی رو عرض کنیم محضر شما اعزه. مقدمات در جلسات پیش ارائه شد، اما از مباحث کلی که ناظر به این بود که سیره معناش چی هست، تفاوتش با ارتکاز عقلائیه چیه، سیره عقلائیه وقتی میگن حجت منظور از حجیت چیه، مراد از امضاء اشاره چیه، و مواردی از این دست که گذشت. از درس امروز وارد بحث اصلی سیره میشه، سیره عقلائیه میشه، که ابتدا سیره عقلائیه رو تقسیم میکنه به چند قسم. سیره عقلائیه وقتی محقق میشه متعلقش در واقع چند چیزه. به تعبیر دیگر سیره عقلائیه چند چیز رو میتونه ثابت کنه برای ما. سیره عقلائیه یا حکم شرعی رو اثبات میکنه، و یا اینکه سیره عقلائیه مرتبط با موضوع حکم شرعی است. یعنی تارتن سیره عقلائیه ثابت کننده حکم شرعی است، و تارتن سیره عقلائیه ثابت کننده موضوعات حکم شرعی است. وقتی گفته میشه که حکم شرعی رو ثابت میکنه سیره عقلائیه، این حکم شرعی هم تارتن حکم تکلیفی است و تارتن حکم وضعی است، یعنی حکم شرعی وضعی. پس در حقیقت در اثبات حکم شرعی، حکم شرعی فقهی یا حکم شرعی فقهی تکلیفی رو میگه، یا حکم شرعی فقهی وضعی رو میگه. تارتن هم این سیره عقلائیه ثابت میکنه یک حکم اصولی رو. خب مستحضری تفاوت مسئله اصولی با مسئله فقهی در این هست که خب مسئله اصولی عامه، یعنی در واقع در تمام ابواب میتونه جریان داشته باشه. مثلا وقتی گفته میشه که ظواهر حجت است و سیره عقلائیه بر این هست که ظواهر رو حجت میدونه، این حجیت ظواهر یک حکم اصولی است و سیره عقلائیه اون رو اثبات میکنه، و این که سیره عقلائیه به اون میرسه در حقیقت سیره عقلائیه ثابت کننده یک حکم اصولی است. پس این هم نکته است که بایستی دوستان عنایت داشته باشن. پس ما در این جلسه تقسیم میکنیم سیره عقلائیه رو به دو قسم، یا سیره عقلاییه که اثبات حکم شرعی میکنه یا سیره عقلاییه که اثبات حکم وضعی میکنه برای مسئله شرعی. خب در این قسمت اول منات حجیت این قسم رو هم بیان میکنه، یعنی اگر بگیم که سیره عقلاییه اثبات حکم شرعی میکنه، منات حجیت این قسم از سیره چیه؟ که میفرماید که منات یکی از این سه راهی که خدمتتون عرض میکنیم هست. سه امر بیان میکنه، سه راه بیان میکنه که یکی از این سه راه منات حجیته. اینا رو اصطلاحاً مناتات حجیت سیره عقلاییه میگن. منات اول اینه که بگیم که سیره خودش به تنهایی در واقع صحیح هست، به خاطر اینکه عقلاء عالم بر یک امری که همگی با هم اتفاق کنند که یک امر خطایی رو بپذیرن جایز نیست و درست نیست، و به تعبیر دیگر سیره عقلاییه یعنی اتفاق جل یا اتفاق کل بر یک مسئله ای و به اتفاق کل بر یک مسئله ای مساوی با عدم خطاه، مساوی با صحت عمله. یعنی اینکه خود سیره، یعنی سیره عقلاییه، مستلزم صحتش هست. این یک منات. منات دیگر، حالا کاری نداریم کدوم یک از این مناتات درسته یا غلطه یا کدوم یک از این مناتات و دلیل براش داریم، که ادله حجیت سیره عقلایی رو که در صفحات آتی و در آینده بحث خواهیم کرد، در ادله حجیت سیره عقلایی بر اساس همین مناتات ادله بیان خواهد شد. یعنی مناتات رو مجدد اونجا بیان میکنه و میگه که هر یک از این مناتات دلیل حجیت سیره عقلایی چیست. اونجا خواهیم رسید که آیا این منات اول دلیل درستی دارد یا ندارد، یا منات دوم دلیل درستی دارد یا ندارد. اینجا فعلا در موضع دفاع یا رد از این مناتات نیستیم، فقط میگیم که سه تا منات وجود دارد که در باب حجیت سیره عقلاییه که اثبات حکم شرعی میکند، این سه تا رو میخوایم بیان کنی. منات دوم اینه که بگیم که امر شارع وجود دارد و جعل شارع وجود دارد که این سیره عقلاییه رو حجت میداند. یعنی در واقع امر شارع باعث حجیت این سیره عقلاییه شده است و مکلف میتواند فردای قیامت بر شارع احتجاج کند، چون گفتیم حجیت به معنای احتجاج، احتجاج کند فردای قیامت به شارع که بگوید که بله برای من سیره عقلاییه بود، حالا اگر مطابق با واقع هست من منجزم، اگر مخالف با واقع شده من معذورم. معذریت و منجزیت اینجا مطرح میشه. این هم نوع دوم از منشأ و منات، ببخشید، این هم نوع دوم از منات. نوع سوم منات از قرآن حجیت سیره عقلاییه که بر اساس اثبات حکم شرعی است، اینه که سیره موجب اطمینان به حکم شارع میگردد. یعنی سیره باعث میگردد که ما بگیم که ولو به بعض زمائه مثلا شارع رد نکرده، یعنی رضایت شارع وجود داره، این که چون شارع ردش نکرده یا رضایت بهش داره، این باعث میشه که اطمینان برای ما حاصل بشه که انگار شارع اینو امضا کرده. امضا با رد متفاوته ها، عدم رد متفاوته ها، امضا مساوی با عدم رد نیست. عدم رد مساوی با رضاست، نه مساوی با امضا. اینو در جلسات پیش مفصل صحبت کردیم خدمت دوستان. ولی در کل با بعضی از زمائم مثل عدم رد یا رضا میرسیم به این که بگیم که کأنه شارع به این قضیه امضا کرده و این امر رو امضا کرده. پس این سه منات شد برای اثبات، از کنم خدمتتون، برای حجیت سیره‌ای که بخواهد حکم شرعی رو ثابت کند. اما اینکه سیره‌ای که بخواهد موضوع حکم شرعی رو روشن کند، اون بحثش جداست که خودش انواعی داره که انشاءالله در جلسه بعد بهش برسیم. اجازه بدید متنم بخونیم برای شما عزیزان، تو متن هم شاید نیاز به توضیحاتی باشه و عرض کنیم خدمت شما. الفصل الاول، فصل اول از کتاب الفائق که به امید الهی و با یاری خداوند شروع میکنیم، اقسام السیر العقلائیه، انواع سیر، اقسام سیره عقلائیه است و همینطور منات حجیت این سیره عقلائیه است. تنقسم السیر العقلائیه الی قسمین، الی قسمین رئیسیین، البته دو قسم اصلیشون اینه و الا اقسام دیگری هم برای سیره وجود داره که حالا در فصل بعد که میخواد وارد بشه اونجا هم باز اقسام دیگری مطالبی خواهد گفت. القسم الاول، قسم اول از تقسیمات سیره عقلائیه یا دو تقسیمی که سیره عقلائیه گفتیم براش وجود داره، یک قسم اولش اینه، از سیر الواقعت و فی طریق اثبات الحکم شرعی، سیره های عقلائیه که در طریق استنباط حکم شرعی به کار میرن، یعنی برای اینکه ما حکم شرعی رو به دست بیاریم. حالا حکم شرعی رو به دست بیاریم مقصود چیه؟ المقصود به هذا القسم، مقصود ما از این قسم اینه که ما یراد الاستدلال بهی علی الحکم شرعی الفقهی اول اصولی. مراد چیه؟ مقصود چیه؟ مقصود اینه که اراده بشود استدلال به، اراده بشه به این نوع بهی، به سیره برمیگرده، ولیکن سیره‌ای که به اثبات، یعنی به این نوع از جهت ادبی به این نوع از سیره برمیگرده. این نوع از سیره یراد الاستدلال بهی، به این در واقع نوع از استدلال، از این سیره استدلال میشه بر حکم شرعی فقهی، یا حکم شرعی فقهی یا حکم اصولی. حکم شرعی هم گفتیم، حکم شرعی فقهی یا تکلیفی یا وضعی، حکم اصولی هم مثل عرض کردیم حجیت ظواهر. البته خودش مثال میزنه، مثالاشو توجه بفرمایید. کما یستدل علی مملکیت الحیاضه شرعن به سیرت العقلائیه القائمه علی ان من هاز شیئا من الاموال منقولت المباحه ملکها فی الفقه. مثلا یستدل و استدلال میشه بر مملکیت الحیاضه، این که تملیکی که در حیاضت صورت میگیره شرعن، این استدلال میشه به چی؟ به سیره عقلائیه. یعنی میگیم در سیره عقلائیه در امر حیازت حیازت در چی؟ حیازت از این که کسی بخواهد اموال منقوله مباح رو بخواد حیازت کنه. میگه اگر کسی این رو انجام بدهد، این حیازت که براش محقق شد، این میتونه تملک کنه در این. به تعبیر دیگر سیره عقلاییه بر این استواره که اگر کسی اومد حیازت کرد در امور، مثلا یک مثال اگر بخوایم بزنیم، فرض بفرمایید کسی میاد از دریا ماهی میگیره، این امر امر حیازت است. این که در امور منقوله مباحه اومد تصرف کرد، ملکها سیره عقلاییه میگه که اینو مالک میشه. پس سیره عقلاییه چی رو ثابت کرد؟ یک حکم شرعی که وجود دارد. مثال بعدی، و یستدل علی حجیت الظواهر شرعا به سیرت العقلاییه القائمه علی العمل بها فی الاصول. مثلا مورد دیگر، چون بالا گفت، ببینید، گفت که یراد الاستدلال به علن حکم شرعی الفقهی یا حکم شرعی فقهی ازش استنباط میشه، اول اصولی یا اصولی ازش در واقع استنباط میشه، چیزی ثابت میشه. اصولی بخواد استفاده بشه و ثابت بشه چیه حکم اصولی؟ مثال اون رو میزنه، و یستدل علی وجه علی حجیت الظواهر شرعا، میاد در واقع استدلال میکنه، کسی استدلال میکنه بر حجیت ظواهر، حجمیه که ظواهر در نگاه شرع حجتون، این که ظواهر حجتون، استدلال میکنه به چی؟ به سیرت العقلاییه، به سیره عقلاییه استدلال میکنه، القائمه العمل بها، سیره عقلاییه که قائم شده به این قضیه. فل اصول، در بحث اصولی، یعنی در بحث اصولی رو هم مثال زد که مثل حجیت ظواهر، و در بحث فقهی هم مثال زد مثل مملکیت الحیازه، این که تملیک یه مالکیت در واقع حیازت صورت بگیره، یعنی مالک بودنی که در به واسطه حیازت صورت میگیره. خب میگه بله، نعم قد یستدل فی الفقه، فی الفقه لاثبات الحجیه لبعض الامور به سیرت العقلاییه. البته در ابواب فقهی بله، گاهی اوقات استنباط میشه، استدلال میشه به اثبات حجیت، این که میگه که حجتون لبعض الامور به سیرت العقلاییه، به سیره عقلاییه میاد استنباط میشه. مثل چی؟ مثلا در بعضی از ابواب فقه، مثلا در باب قاعده ید، مثلا در قاعده ید میاد استدلال میشه به قاعده ید، استدلال به سیره عقلاییه میشه. یعنی میگن که سیره عقلاییه قائم بر این شده که هر کسی مالی در دست اوست، ملکیت از آن اوست. خب این به کجا استدلال شد؟ استدلال به سیره عقلاییه شد. نعم قد یستدل فی الفقه، قد استدلال میشه در فقه برای اثبات الحجیه. این حجیت رو هم معنا کردیم، ما حجیت رو معنا کردیم صحت احتجاج، یعنی به صحت احتجاج، یعنی در واقع در ابواب فقهی کسی میتونه احتجاج کنه و بگه که مثلا از کنم خدمتتون، من بر اساس سیره عقلاییه قاعده ید رو رسیدم بهش، و اگر موافق با واقع شد من منجزم، و اگر مخالف با واقع شد من معذورم. گرفتید دوستان چی شد؟ یعنی فرض بفرمایید کسی میاد پیش قاضی شکایتی میکنه، این شکایت و شکایت کشی اتفاق افتاد در مورد یک مالی که این مال در دست کسی است، قاضی میاد بالاخره ادله و از کنم خدمت تو موارد مختلف رو در نظر میگیره، آخر سر میاد حکم میده، میگه بر اساس قاعده ید، بر اساس قاعده ید حکم میدم که این مالی که در دست این آقاست و با فلانی اختلاف داره در خصوص ملکیتش، مال از آن ایشون هست بر اساس قاعده ید. حالا این احتمال داره مطابق با واقع باشه، یعنی در واقع همین جور باشه که مال ایشونه، ممکن هست مطابق با واقع نباشه، لذا به سیره عقلاییه ایشون استناد میکنه، میگه که سیره عقلاییه رو من استناد بهش کردم، اثبات حجیت در واقع این رو میکنه. توجه داشته باشید، یعنی فردای قیامت اگر خداوند بخواد بهش بگه که شما بر اساس سیره عقلایی عمل کردید، مخالف واقع شد، این میشه چی؟ این میشه در واقع حجیت برای فرد دارد، یعنی صحت احتجاج برای قاضی هست که پیش خداوند متعال ابراز کنه، بگه خدای متعال من احتجاج کردم و دلیل آوردم به سیره عقلاییه. پس ببینید، قد یستدل فی الفقه لاثبات الحجیه، برای اثبات حجیت یعنی برای صحت احتجاج استدلال میشه در بعض امور به سیرت العقلائیه، یعنی برای اینکه احتجاج خودش رو صحیح بداند در بعضی از امور در مسائل فقهی به سیره عقلائیه قرض کنم خدمتون استدلال میشه. لکن هازا انما یکون فیها کان مختصا به بعض الابواب الفقه، بله این نکته داره که بله در بعضی از ابواب فقه این اتفاق میفته، یعنی در واقع این نمونه‌ای که مثلا گفتیم، این نمونه در بعضی از ابواب فقهی است، دون جمیعها او جلها، نه اینکه در تمامی فقه بخواد و تمامی ابواب فقه بخواد این جاری بشه، یا نه غالب ابواب فقه بخواد اینا جاری بشه، و الا اگر این گونه بود که در واقع در تمامی ابواب فقه می اومد مطرح می شد، یطرح فی الاصول عادتا، طرح می شد در اصول، چون قاعده اصولی خاصیتش اینه تفاوت قاعده اصولی و قاعده فقهی در همینه که قاعده اصولی مربوط به یک باب از ابواب فقهی نمیشه، در تمام ابواب فقهی میشه ازش استفاده کرد و استدلال بهش کرد. مثلا وقتی گفته میشه ظواهر حجتون، ظواهر چه در باب طهارت باشه، چه در باب صلات باشه، چه در باب حج باشه، در هر بابی از ابواب فقهی باشه، از ظواهر حجتون و سایر ابواب اصول، سایر مباحث اصولی هم همینطور، ولی برخی از ابواب مباحث فقهی هستن که این مباحث فقهی مال باب خاصی از ابواب، مال باب خاصی از ابواب فقهه، لذا نمیشه اینو سرایت داد. عرض کردم خدمتون، و الا یعنی معناش اینه، اگر غیر از این بود، یعنی غیر از این بود یعنی چی بود؟ یعنی اگر مخصوص یک باب نبود بلکه مخصوص جمیع ابواب بود یا جل ابواب بود، اون وقت یطرح فی الاصول عادتا، این هر آینه میرفت توی اصول ازش بحث میشد. این شد در واقع قسم اول. پس قسم اول از سیره عقلاییه چی شد؟ در طریق استنباط حکم شرعی به کار رفت، که عرض کردیم خدمت شما که این حکم شرعی که استفاده میشه یا حکم شرعی فقهی است یا حکم اصولی است که حکم اصولی باشه در همه ابواب فقه میتونه بر طریق استنباط حکم شرعی استفاده بشه، اگر فقهی باشه در یک باب از ابواب فقه میتونه جاری بشه. منات حجیتش چیه؟ عرض کردیم که این نوع از سیره، یعنی نوع اول از سیره، دو تا منات، سه تا منات اصلی داره و بر اساس این مناتات، چون از بیرون توضیح دادم دیگه متن رو فقط میخونم خدمت شما عزیزان. منات حجیت هذا القسم من السیره، این مناتش چیه؟ من الواضح انا نحتاج لاثبات حجیت هذا القسم من السیره الى اثبات احد امور الثلاثه التالیه، ما برای اینکه اثبات کنیم حجیت این نوع از سیره رو، این نوع از سیره چی بود؟ این نوع از سیره این بود که سیره‌ای باشد که برای استنباط حکم شرعی باشد. برای اینکه ما بتونیم در واقع به این نوع از سیره تمسک کنیم و حجیت این نوع سیره رو بگیم، باید یکی از این امور رو ثابت کنیم. یحتاج و الى اثبات احد اموره، یعنی یکیش هم برای ما ثابت باشه کفایت میکنه. معنیش اینه که در آینده که ادله رو میخواد صحبت کنه، در ادله حجیت سیره عقلائیه، این مناطات رو که میاره یکی از اونها رو تقویت خواهد کرد. فهوای کلام این هست، چون یکی از اینها باشد ما رو کفایت میکنه. الامر الاول، الامر الاول یعنی منات اول، کشفها عن صحت ما بنا علیه العقلا، خود سیره عقلائیه، منات اینه، میگیم خود سیره عقلائیه در ذات خودش این رو داره که کشف میکند از صحت آنچرا که عقلا بنا کردند، آنچه که عقلا قائل به اون شدند رو صحیح میدونه، و عدم خطاهم فی ذلک، و اینکه عقلا در آنچه که عمل میکنند خطا نمیکنند. و هینه زن، حالا اگر اینجوری گفتیم، یعنی گفتیم ذات سیره عقلائیه اینگونه است که کشف میکند از صحیح بودن عمل و عدم خطا در اون عمل، خود ذات سیره عقلائیه اگر اینگونه باشد، آیا نیاز به جعل شارع، نیاز به امضاء شارع هست یا نیست؟ خب طبیعتا نیست اگر این گونه باشد. و هینه زن در این صورت که بگیم خود ذات سیره عقلائی کشف از صحت ما بنا علیه العقلا میکنه، در این هنگام لا یحتاج العمل به سیره اول احتجاج بهی الا کشف الحکم شرعی المماثل اول مناسب له. خاطرتون باشه ما گفتیم در بحث امضا، امضا رو که تعریف کردیم، امضا رو چی تعریف کردیم؟ امضا رو تعریف کردیم گفتیم جعل الشارع حکم المماثل اول مناسب، جعل شارع حکم مماثل یا مناسب رو بهش میگن امضا. حالا در اینجا به جای واژه کشف الحکم شرعی المماثل اول مناسب له، یه مساوی بذارید، بنویسید مساوی امضا شارع، حالا معنا کنید. و هینه زن که اگر کشف، اگر خود بفرمایید سیره عقلائی در ذات خودش کشف میکنه از صحت ما بنا علیه العقلا، در این صورت لا یحتاج العمل به سیره، عمل به این سیره احتیاج نداره و همینطور اول احتجاج به ها احتجاج به این هم احتیاج نداره. به چی احتیاج نداره؟ الا امضاء شاره، نیاز به امضاء شاره دیگه نداره. الا پس ببینید، الا کشف الحکم الشرعی المماثل اول مناسب لها رو گفتیم، معناش همون امضایی که سابقا گفته بودیم. ولو فرض ان صحت ما بنا علیه العقلا لازم و حول لذالک. میگه بله، ما همین که فرض کنیم، همین اندازه که فرض بشه که صحیح هست ما بنا علیه العقلا، همین که بگیم که هر چرا که سیره عقلا اون رو بنا نهادند این صحیحه، این لازمتون لذالک، لازمه همین امضا اشاره لذالک رو بزنید به اون کشف الحکم الشرعی المماثل اول مناسب لها. یعنی لازمه صحت اینه که شارع اون رو تأیید کرده باشه. اگه شارع اون رو تأیید نکرده که عرض کنم خدمتون این صحیح نیست که طبیعتاً. حالا این که شارع اون رو امضا کرده به دو دلیل میتونیم ادعا کنیم این رو، اما لقاعدت الملازمه یا به خاطر قاعده ملازمهی که بین حکم شرعی که شارع گفته و بین حکم شرعی که عقلا گفتن وجود داره، یعنی همون حکم شرعی که عقلا گفتن لازمش در واقع حکم شرعی شارع و حکم شرعی که شارع میگه و جعل میکنه لازمش حکم شرعی عقلیه، مثل قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع بگیم. حالا اینجا عقلا و شارع بگید شما، اون کل ما حکم به العقلا حکم به الشارع و کل ما حکم به الشارع حکم به العقلا. خب این ملازمه رو شاید بشه درست کرد اینجا. پس ببینید اگه این فرض رو درست بدونیم، همه در واقع مباحث در بحث اینه که آیا این نوع سیره رو، این نوع منات رو بهتره بگم، این نوع منات رو ما قبول داریم یا قبول نداریم. پس اگر فرض بشه که بگیم ما بنا علیه العقلا صحیحه، لازمش اینه که بگیم که حکم شارع هم وجود داره. خب لازمش اینه که بگیم امضاء شارع هم وجود داره. چرا؟ یا بالملازمه حکم شرعی وجود داره و امضاء شارع وجود داره، اول ما دل علی عدم خلو الواقعت عن الحکم الشرعی، یا نه به خاطر این بگیم که حکم شرعی اینجا وجود داره و حکم در واقع شارع وجود داره، به خاطر اینکه قاعده ای ما داریم تحت این عنوان که هیچ واقعی بدون حکم شرعی نیست. چون هیچ واقعی بدون حکم شرعی نیست، حالا که شارع اومده، ببخشید سیره عقلایی اومده، الان رسیده به یک عملی و اون عمل رو ما میگیم که چون اصل سیره عقلاییه بناش بر صحیح بودنه و بناش بر عدم خطا بودنه، لازمه همون اینه که بگیم که حکم این مسئله و این واقعه همین هست که سیره عقلایی بهش رسیده، چون شارع که صحبت نکرده در موردش، از طرفی هم خلو واقعا الحکم نباید باشه، هیچ واقعی خالی از حکم نباید باشه، لذا حکم همون حکم سیره عقلاییه میشه. این یک منات. حالا تا چه میزان صحیح یا غلط عرض کردم بعدم بحثش میشه. الامر الثانی، الامر الثانی دیگه وقت تمومه، اجازه بفرمایید انشاءالله جلسه بعد ادامهشو عرض میکنم خدمتتون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.